انتظامی.
بله قطعا همینطور هست و ما خیلی خوشحالیم از اینکه این سربازان جانبرکف واقعا در کشور ما هستن و خیال ما رو راحت میکنن. خیلی مسائل.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
آقای دکتر متولیان، من حالا دوباره میخوام برگردم به بیانات رهبر معظم انقلاب. اونجا باز بحث این مطرح میشه که در واقع ما به بحث امنیت باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و اصولا اگر تضعیف بشه جایگاه نیروی انتظامی آسیب میبینیم. این بدون تعارف آسیب میزنه. بله ممکنه اشکالی وجود داشته باشه.
بله
اصولا هر بدنی هم ممکنه یک روزی یک جایش عیبی پیدا بکنه، هر ساختاری، هر سازمانی، ولی کلیت سازمان انتظامی کشور حائز اهمیت، باید بهش توجه کرد. فکر میکنید چه باید کرد که هم اگر اشکالی وجود داره برطرف بشه ولی کلیت آسیب نبینه و ما بتونیم به نحو مطلوب تو این مسیر حرکت کنیم؟ تأکید بخش زیادی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در دو روز اخیر همین مسئله بود که من اشاره کردم.
ما در نظامون یک میثاق‌نامه ملی داریم به نام قانون اساسی و در کنار این میثاق‌نامه یک مهندسی فرایند انقلاب اسلامی داریم که 5 مرحله است که چشمنداز بلند نظام ها رو تا مهدویت نشون میده. مرحله پنجمش تمدن نوین اسلامی است و در پناه این چشمنداز بلند که هیچ کشوری به جرأت عرض میکنم مطلقاً چنین چشمندازی جز کشور ایران، حالا نظام تشیع هم هست، نداره، این چشماندازی تا تمدن نوین اسلامی و مهدویت، یعنی جهان بدون مشکل، جهان بدون گناه
که نگاه حرکت میکنه، آرمانی ما هست.
برای حرکت فعلا در مقطع گام 40 ساله ما یه چیز داریم تحت عنوان گام دوم انقلاب. گام دوم انقلاب که در حقیقت سومین مرحله از این چشمنداز بلند تا مهدویت هست، تراز سازی است. دولت تراز، نیروی انتظامی تراز، پلیس تراز،
بله،
استاد تراز، کارمند تراز، باید ترازها مشخص بشه. الان انتظار مردم که انتظار به حق و به جایی هم هست اینه که ما باید به سمت تراز حرکت بکنیم. پلیس تراز چه ویژگی داره؟
شاخص ها چی هنوز در این ترازی که میگید باید ایجاد بشه؟
موقعی که ما میگیم پلیس تراز، اون چیزی که در خود کلمات مقام معظم رهبری هم به زبان آمده، مثلا میفرمایند پلیس هوشمند، پلیس مقتدر، پلیس کارآمد. ببینید هوشمندی، کارآمدی، حرفه‌ای بودن، مردمی بودن،
بله،
برای مردم بودن، مؤمن بودن، ایمان خیلی مهمه، با انگیزه بودن، مقتدر بودن، با نشاط، با اخلاق. پلیس بی اخلاق به درد جامعه اسلامی
در طرز جمهوری اسلامی نیست.
بله با نظم باید چنین ویژگی هایی باشه. طبیعی است که اگر روزی دستگاه پلیس ما، سازمانی با این عرض و طول که پرچم نظام دیگه، من گفتم یونیفرم خودش آرامش بخشه، موجب افتخاره مردم ما، من با مردم صحبت میکنم، مثلا میگن ما پلیس رو میبینیم در این حال که دیگران ازش میترسن، ما به پلیس اعتماد داریم. ببینید این یونیفرم مثل پرچم میمونه، عزت آفرینه، لذت بخشه دیدنش. خب یه پرچم بلندی هم البته داریم، نیروهای مسلح ما اون پرچم بلند هستن که در جهان داره نشون داده میشه، امنیت ایران نشون میده، ولی این پرچمی که در کشور ما هست، پرچمی که هر کس از هر گوشه جهان وارد کشور ما میخواد بشه، اولین چیزی که میبینه رفتار نیروی انتظامی ماست. از هر مرزی بخواد وارد بشه، اولین ایستگاه مواجه میشه با نیروی انتظامی به عنوان تابلویی که جمهوری اسلامی رو نشان میده.
بله.
این باید تمام عیار به جمله به گفته امام صادق علیه السلام باید چی نشون بده؟ کونو لنا زینا، باید زینت بخش جمهوری اسلامی باشه.
همین جوره.
باید حتما این نیروی انتظامی همواره باید در حال پالایش و بازسازی هویت.
بله اگه اجازه بدید دوستان اشاره میکنن که ارتباط ما با سردار پاشایی در در ادامه خواهیم داشت که حتما ازشون خواهیم پرسید در مورد همین خدمات که شما اشاره کردید. ولی آقای دکتر بد نیست به این موضوع هم اشاره بکنیم که اصولاً اگر در این حوزه و با توجه به تنوعی که وجود داره چه بکنیم که افکار عمومی بهتر در جریان این خدمات قرار بگیرن و متوجه باشن که چه اتفاقاتی داره میفته؟
ببینید، یکی از بحث‌های جدی جامعه ما همین سوال حضرت عالی است آقای دکتر، که ما تو همه حوزه‌ها ضعف داریم. در شرایطی که ما در ناتوی خبری قرار گرفتیم، یعنی جهان داره بمباران خبری میکنه ما رو، 18,000 سامانه خبری جهانی که 2,000 تا از این شبکه ها با دیش های معمولی قابل دریافته، و در شرایطی که دشمنان ما، کشورهای بیگانه، برای کشور خودشون سرویس رو با پول ارائه میدهند، در کشور ما مجانی هزینه میکنند که مثلا 380 تا کانال شبان روز فارسی برنامه ارائه بدن، 2,000 کانال در کنار برنامه هاشون برنامه فارسی رو هم دارن، دویچه وله مثلا فارسی ارائه میده، دیگران. ببینید اینها همه دارن چی ارائه میدن؟ تخریب باورهای مردم، تخریب ایمان مردم. رسانه ملی، یک رسانه است داره شبان روز تلاش میکنه، ولی ظرف او نسبت به اون تلاش که میشوند 1,000 است.
یعنی حجمه وسیع،
حجمه وسیع. حالا اسمشو میذارم پروپاگاندا به اسم خارجی، ولی واقعا تحت هجوم قرار گرفتیم. نیروی انتظامی هم مستثنا از این قاعده است. دشمن هم خوب فهمیده اگر بتونه این پاشنه آشیل نظام رو که نیروی انتظام بخش و آرامش بخش و امید بخش و اعتماد آفرین هست رو داشته بتونه بزنه، در سایر جامعه دومینو شکل میگیره. چه باید بکنیم؟ من فکر میکنم که قدمهای خوبی برداشته نیروی انتظامی نسبت به گذشته. اگر آمارها رو مقایسه بکنیم آقای دکتر، من اشاره میکنم به آماری که مثلا نسبت به 10 سال پیش، درس الان نیروی انتظامی با افتخار قابل توجهه که در آمارها نسبت به سایر بخشهای حاکمیتی از درجه اعتماد بیشتری در نزد مردم برخورد.
اتفاقا میخواییم حالا به این موضوع هم خواهیم پرداخت که چرا حجمه دشمن این بار از این زاویه داره صورت میگیره و چه اهدافی رو دنبال میکنن. ساعت 13:07:25 از شما برنامه بحث روز رو میشنوید.
من فقط پرتاب کردم. آخه چجوری بگم، میگفتن نیروهای امنیتی با آمبولانس میبادن دیگه، اینقدر که مسیح علی نجات گفتن، اینقدر توی اینترنت و این برای گفته بودن، فقط میخواستم ماشین آتیش بگیره، شهر شلوغ شه، همین دیگه، قصد دیگه این نداشتم.
قبل اینکه بس که بشم، تو ماهواره از طریق شبکه های ماهواره بی بی سی و استاد آمریکا و ایران اینترنشنال شنیدم، یعنی خبر دیدم و ویدیو دیدم، فهمیدم اصلا شلوغ شده.
من از شبکه های بیگانه خط میگرفتم که از من فیلم و عکس
بخواستن
از کارتون
خوابا
و
دوالگردا. اول از همه از فضای مجازی شروع شد، اون پست و استوریا داخل اینستاگرام، توییتر، اون کلیپ های آتیش دادن آمبولانس، درگیری با مامورین، تمام اونا داشت تاثیر روانیشون میذاشت رو آدم. اون جفت گیر شدنه داشت خودشون نشون میداد. یه حسی بود که به خودم میگفتم پاشو برو بیرون، پاشو برو ببین چه خبره.
از کنار مادینی هستم رد شدم و یه چاپ روی زمین دیدم که نشون مرگ در از اون فیلم گرفتم و داخل پیجم منتشر کردم.
بعد اومدم دم خیابون آمادگی تو همون شهر قباسی، اونجا دیگه مامورا می اومدن رد می‌شدن، اینا جمعیت هم زیاد بود، یه جمعیت اومدن وسط، سنگ ریختن وسط رو زمین، رفتم از سوپریه روغن بگیرم، کارتو پیش دادم، کارتو کشید، رمزو پرسید و کارتو کشید و بهم پس روغن بهم داد، اومدم روغن خریدم، چون خودم موتور سوارم، گفتم می‌دونستم برم بریزم تو رو زمین، زمین لیز میشه، بالاخره میتونیم جلو مامورا رو بگیریم یا لیز بخورن یا اینجوری بشه جلوشون رو گرفت.
تنگ تاشمه‌ای خودم درست کردم و می‌خواستم بوب و بچت ایجاد کنم بین مامورا
و بعدش هم روی زمین بزرگ نوشتم که من
ماشینایی بودن که طرف میگفت من راننده اسنپم، طرف اسنپم، مشکل تنفسی داشت، ولی رابه هیچکس نمیره، هیچکس اجازه نداشت از مسیر رد بشه، چون با آتش مسیر رو بسته، آتش مسیر رو بسته. اون موزاییکای 6 سلی که وسط بلوار قرار داره رو از جو کندن، شکوندن، خورد کردن و دستشون گرفتن، به سمت اموال عمومی پرتاب میکردن.
با دوستانم قرار گذاشتیم که مشروب بخوریم و وارد اعتراضات. دیگه ساعت 9 شب بود، من تصمیم گرفتم که کوکتل درست کنم. یه تعدادی مامور وایساده بودن، من می‌خواستم که روشنش کنم و پرتاب کنم به سمتش.
تو آتیش زدن نیمکت ها و خورد کردن سنگا کمکشون کردم. من حتی خودم میدیدم یه سری التماس میکردن، داد میزدن، میگفتن مریض دارم، مسافر اسنپم، مشکلات تنفسی دارم، ولی به هیچ عنوان بهشون راه ندادیم.
به صورت میانگین بین 10 تا 15 تا حالا بسته به بازار در آمدن.
من وضعیت مالی خانوادم خوب بود، خودم هم شغل دولتی داشتم و مشکلی نداشتم.
اصلا و ابدا این که من رفتم در رابطه با شخص خاصی من نرفتم.
من هیچ موضوعی به جز خواسته خودم برام مهم نبود که تو این تجمعات شرکت کنم.
اصلا موضوعات دیگه ای برامون مهم نبود، همش از رو جوگیری بود، همش تحت تاثیر شبکه های بیگانه بود.
اصلا به قلبم میدونم کار اشتباهی کردم، راهش این نبوده.
از مردم معذرت میخوام به خاطر این کاری که کردم، چون میخواستم همه چیزا درست کنم، اما تازه آرامششون رو به هم ریختم.
خیلی هم پشیمونم، اگه 100 بار دیگه برمیگشتم اصلا به خیابونا نمیرفتم.
ساعت 13 و 11 دقیقه و 8 ثانیه از برنامه بحث روز رو میشنوید. ما داریم در مورد روز نیروی انتظامی صحبت میکنیم و موضوعاتی که این روزها به وجود آمده. همه تلاش ما همین هست که بتونیم ابعاد مختلف این موضوعات رو واکاوی کنیم و بشکافیم مسائل رو. آقای جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای پاشایی بهتون سلام میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قربانی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران عرض سلام دارم. همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه امام حسن عسکری رو خدمت شما همه هموطنان عزیزم. اگر اجازه بدید یه حسن استفاده هم از برنامه شما من بکنم، تبریک عرض کنم، تهنیت عرض کنم خدمت همه همکاران عزیزم، سبزپوشان و سخت‌پوشان فراجا در هر کجا از ایران عزیز که مشغول فعالیت و انجام مأموریت مقدس تأمین نظم و امنیت در کشور هستن. خدا قوتتون، دست تک تکتون هم میفشارم هم میبوسم.
خیلی ممنونم. ما هم به شما خدا قوت میگیم و خسته نباشید میگیم. امروز در یکی از رسانه ها میخوندم که از ابتدای سال 1401 بیش از 40 شهید سبزپوش شما تقدیم کردید برای امنیت کشور و ما هم به شما درود میفرستیم و در واقع براتون آرزوی موفقیت داریم. آقای پاشایی، بخشی از حجمه که این روزها داره صورت میگیره در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای هست که خیلی پرحجم هم هست و شما در پلیس فتا قاعدتا بر این مسئله نظارت دارید، تحلیل حتما دارید. بد نیست ابتدا تحلیل کلی شما رو بشنویم، چرا این بار به این صورت داره عمل میشه؟
بله، عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. اگر من یک بازگشتی به سال گذشته بدم، 1400 بهمن ماه مقام معظم رهبری فرمایش خیلی قشنگی داشتن در خصوص جهاد تبیین. جهاد تبیین شاخه های گوناگون و گسترده‌ای داره جناب آقای قربانی هموطنان عزیزم. یکیش همین جنگ شناختی است که متاسفانه فضای مجازی همیشه آقا از یک نقطه ضعف کوچیک، از یک موضوع خیلی خاص، صرفا این موضوع نیست جناب آقای قربانی، ما در زمان کرونا ویروس که کشورمون نیاز به آرامش داشت، نیاز به ارزم به حضور شما امنیت داشت، باز میدیدیم معاندین، مغرضین پمپاژ میکردن از شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌های غیر بومی، اخبار غیر موثق، اخبار جعلی یا اخبار دروغ آمیخته با واقعیت ترکیب میکردن و متاسفانه امنیت روانی و فکری جامعه رو ارزم به حضور شما به هم میریختن. آقا بازم من بخوام اشاره کنم، سیل میاد، زلزله میاد، یه حادثه طبیعی اتفاق میفته، ما باز هم شاهد این قضایا هستیم. متاسفانه معاندین و مغرضین، دشمنان قصب خورده این نظام، این افراد کوردل این شیوه رو در پیش گرفتن و چون خودشون میدونن جنگ رو در رو، مبارزه رو در رو، مقابله رو در رو با این کشور این آب و خاک رو ندارن، قطعا از همین بگومگوهای فضای مجازی آغاز میکنن و متاسفانه یک مقدار اون جو عدم احساس امنیت رو در کشور ایجاد میکنن و متاسفانه این اتفاق میفته. یه در خصوص حوزه جهاد طبیعی نکته هم هست، من اگه اجازه
بدید
تجزیه تحلیل خدمت هموطنانم. ببینید خب شایعه رو اونها منتشر میکنن، اما شایعه برای اینکه بازنش پیدا کنه به صورت گسترده نیاز هست که کاربران اون رو بازنش بدن. متاسفانه یک فرهنگ و یک خصلت بدی که در بعضی از کاربرای ما هست در فضای مجازی و معاندین و مغرضین رو اون حساب ویژه وا کردن، جناب قربانی میدونین چیه؟
بله، شاید اینکه بازنش پیدا میکنه همون اخبار فیک و نادرست.
خب به محض اینکه وارد شبکه های اجتماعیمون میشه، وارد پیام رسان هامون میشه، ما خودمون هم به عنوان یک گزارشگر بدون اینکه صحت و سقمون قضیه برامون مشخص بشه بلافاصله بازنش میدیم. حالا من هی دوست دارم در حوزه جهاد تبیین با هموطنانم صحبت کنم. بارها اومدیم تلویزیون، رادیو، کلیپ ساختیم، صحبت کردیم. ببینید بعضی وقتا حالا این جریان تموم میشه، چند روز بعد مثلا میبینیم ما خیلی داشتیم، مثلا حادثه کتک خوردن یک دانش آموز رو حالا میان به چهره اون دانش آموز نگاه کرده بودن، کلیپی که اصلا مال کشور همسایه ما هستش، مال کشور پاکستان، خودش میزبانی این کلیپ رو برای سال 2019 پذیرفته که این اتفاق افتاده، یا کلیپ بوده مال کشور هندوستان بوده، مال کشور عراق بوده، کتک زدن دانش آموز، کتک زدن همسر، یا از یه جور کلیپ هایی که آزاردهنده هستن، ایجاد جریحه دار میکنه احساسات عمومی.
بله.
متاسفانه میان آقا یه پینوش زیرش مینیستن یا کپشن میفرستن تو فضای مجازی کشور ما. حالا فکر و ذهن و البته آزار از ذکر کودکان در هر جامعه از من به حضور شما نکوهیده هستش.
بله.
ناپسند هستش. ولی خب ببینید
آقای پاشایی اجازه میدید من این سوالو از شما بپرسم که در بحث چون میخوام همین نکته رو از آقای دکتر متولیان هم در استودیو خواهم پرسید. به هر حال یکی از نکات بسیار مهم آقای دکتر متولیان بحث جهاد تبیین و همین جنگ شناختی هست که آقای پاشایی بهش اشاره میکنن. در جنگ شناختی شما ابتدا اراده ها رو هدف قرار میدی، شناخت ها رو و خطایی در سنجش و محاسبه ایجاد میکنی. حالا هم از آقای پاشایی میپرسم هم از جناب عالی در حوزه سیاسی و استراتژیک که در این موضوع چه باید کرد که این خطای شناختی به وجود نیاد؟
میهمان مقدم هستن.
ایشون روی خط ما آقای پاشایی هستن. هر زمان ارتباط داریم. بله.
ببینید ما واقعیت اینه که الان مواجهیم با یک تروریسم سنگین در فضای مجازی به خصوص. حالا من گفتم 18,000 مثلا کانال که 2,000 کانالش با دیش‌های معمولی قابل دریافته.
بله. اگه به راهکارها بپردازیم ممنون میشم. چه کنیم که بتونیم
حالا عرض میکنم نسبت این با دنیای مجازی نسبت وحشتناکیه. یعنی مثلا یک من گفتم توان ما نسبت به دشمن 1:1000، توان همین شبکه‌های مجازی نسبت به اون چیزی که ما میگیم مثلا ماهواره 1000:1. با یه همچون تروریسم اقتصادی که ما مواجه هستیم
رسانه.
چه باید بله تروریسم رسانه عذرخواهی میکنم تروریسم رسانه‌ای که مواجه هستیم چه باید بکنیم؟ اولین کاری که جزء اولویت‌های نظام بهش نپرداختیم راه اندازی نهضت سواد رسانه‌ایه. اولویت یک ماست.
ما
زمانی نهضت سواد آموزی رو انداختیم برای چرا؟ چون می‌خواستیم بگیم آدمی که سنش بالاست نمیتونه در کلاس اول و دوم بنشینه بیاد نهضت سواد آموزی.
بله.
امروز در دنیای قرار گرفتیم که تو این دنیا اگر مردم سواد رسانه نداشته باشند قطعاً آسیب می‌بینند و این آسیب‌ها مضاعف است در جامعه‌ای که با رسانه ارتباط داره. من عرضم این هست که این گام نخست هست. گام دومی که باید انجام بشه اینه که بالاخره ما باید برسیم به اینی که چرا باید زیرساخت‌های ما در حوزه رسانه باید در اختیار بیگانگان باشه. زیرساخت‌ها چه سخت افزاری چه نرم افزاری، چرا ما باید مثلا با اینستاگرام کار بکنیم نه اینی که اینستاگرام نباشه؟ چرا ما نتوانستیم، یعنی باید این عزم جزم باشه که ما بتونیم اینترنت داخلی خودمون را بندازیم با ظرفیت بالا؟ چرا ما الگو نباشیم؟ من عرضم خیلی روشنه که این مردم هم همین رو میگن.
درسته.
میگن کشوری که توانسته در حوزه دفاعی
امروز در شرایطی که به هیچ وجه قابل مقایسه از نظر توانمندی نظامی با آمریکا و فلان نیست، ولی تونسته کاملا خونسا بکنه و تهدیدهای دشمن رو، چرا نمی‌بندیم تهدیدهای تو حوزه رسانه رو خونسا بکنه؟
نظر آقای پاشایی رو هم بشنوید. آقای پاشایی، شما در این مورد بفرمایید که در این حوزه، یعنی جهاد تبیین و اون بحث جنگ شناختی، شما در نیروی انتظامی چه کردید و اصولا به لحاظ فرهنگی چه اقداماتی در حوزه کاری شما در این خصوص داره انجام میگیره؟
بله، ابتدا خدمت مهمان محترم برنامه‌تون آقای متولیان، اگر درست متوجه شدم. بله درسته. عرض سلام دارم.
سلام عرض
می‌کنم. درست باشن ایشون. بله، تو عرایضم، همین اوایل عرایضم داشتم. ما متأسفانه عدم آگاهی کاربران نسبت به مخاطرات و آسیب‌های این فضا باعث میشه که این اتفاق بیفته. یک مقوله دیگه هم هست، اخبار باید به صورت لحظه‌ای عرضم به حضور شما به سمع و نظر بینندگان شنوندگان برسه، به سمع و نظر مخاطبین برسه. باید خیلی روی این ما برنامه‌ریزی کنیم. نکته دومی که ما میخوایم عرض کنیم، ببینید در هیچ کجای دنیا شما اینجوری پیدا نمی‌کنید که یک کشوری که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خودش تقریبا مخفول موندن، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی که سرور خارج از مرزهای آبی و خاکیه. ببینید، من از حوزه سایبری به عنوان یک افسر سایبری که من در هر جای دنیا هر چی میخوای ایجاد کن، هر چی میخوای بگو، ولی باید مسئولیت اون چیزی که میگی رو بپذیری. ببینید، شما به انتخابات سال 2020 کشور آمریکا نگاه کنید. آره، ببینید چه راحتی تویتر اصلا اومد حساب کاربری آیه ترامپ رو مسدود کرد. بله، گفت هر چی میخوای بگو، ولی بعد اعلام کرد هر کس هر چی میخواد بگه بگه، ولی باید به مسئولیت هر چی میخواد بپذیره. متاسفانه این مخفول مون تو کشور ما.
آقای دکتر، آیا در کشور ما این وضعیت الان شما به عنوان پلیس فتا، آیا این چارچوب رو دارید یا اصولا این کنترل رو میتونید داشته باشید یا اصلا امکانش نیست؟
ببینید، من عرض کردم که از پلیس فتا مزاحم این برنامه میشم.
بله.
من یک افسر سایبری هستم، کارشناس اجتماعی و مسائل فرهنگی کشور هستم در حوزه سایبر. آیا این که هست این وجود نداره؟ من به شما عرض میکنم که بر اساس اون شناخت نسبی که دارم وجود داره، ولی باید اعتماد سازی ها هم وجود داشته باشه. ببین، حالا ما میگیم حالا اینستاگرام، الان شرایط فعلی اینستاگرام، خب کسب و کارها باید به سرعت پلتفرم های زیادی همچنین که ایجاد شده، دیوارچه بود، آقا با ما ارزم تا دلتون بخواد ازم به حضور شما پلتفرم تو کشور ایجاد شده،
باید پذیرشش هم باید به وجود بیاد.
ببینید، من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، این رو به عنوان رامین پاشایی دارم عرض می‌کنم، نه فرهنگ رامین پاشایی،
یعنی نگاه کارشناسیتون رو دارید میگید.
ببینید، چون میخوام حرفم تختی و تحریف نشه، رامین پاشایی به عنوان یک کارشناس فضای مجازی داره با شما صحبت میکنه. واقعا خدماتی که اینستاگرام در کشور ما میداد، یعنی استفاده میشد، ظالمانه بود. پلتفرم های کسب و کارهای زیادی توش ایجاد شده بود، من برای این کسب و کارها احترام قائلم، ولی باور بفرمایید 50% این کسب و کارها دروغین بود، فیک بودن. عرضم به حضور شما، پول رو از شما میگرفتن، تبلیغات رو انجام میدادن، در نهایت جنسی به شما نمیدادن، جنس از اورجینال تبلیغ میشد، جنس فیک به شما تحویل میدادن. من حتما نظرم اینه که باید یک حالا ببینید، بعضی از کسب و کارها درآمدهای میلیاردی دارن، فارغ از پرداخت ریالی مالیات، اما کارگر ما که شاید ماهی 10 تا 12 میلیون تومان هم درآمد داره، باید بهت مالیات پرداخت.
بله.
ببینید، من تو این حوزه دارم عرض میکنم، رامین پاشایی این نکته رو داره میگه، ما باید یک جراحی عظیم و عمومی تو کشورمون انجام بدیم در حوزه فضای سایبر. پلتفرم‌های خارجی هم باید باشن.
آقای پاشایی، این به عهده کیه؟ یعنی چه، ما تا کی باید این رو در این رسانه
فضای مجازی؟ بله. بعد افزای ریاست جمهوری، مرکز فضای مجازی کشور، پلیس فتا، ما هم یکی از اینا هستیم، وزارت صنعت همون یا سمت، حتما تو این حوزه باید فعالیت کنه. ببینید، فعالیت داره اتفاق میفته، ولی باید شتاب پیدا کنه، مردم نسبت به شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها اعتمادشون بالا بره و ظرفیت خدمات دهی اینها هم باید افزایش پیدا کنه. یکی از بدتری‌های شبکه‌های اجتماعی پیام رسان های خارجی، آپدیت یا به روز رسانی تقریبا هفته‌ای و دوره‌ایشونه. شاید تو ما تو پلتفرم‌های داخلیمون سالی یکی دو بار اینا آپدیت میشن، اون باگ ها بعد.
خیلی ممنونم آقای پاشایی عزیز، خیلی خوب
زنده باشید. من امیدوارم که
بسیار مهمی رو اشاره کردید. واقعا شما یه جایی هم واژه جراحی رو استفاده کردید که در این حوزه نیاز به یک جراحی داریم و باید اتفاقات خوبی رخ بده.
من مطمئنم که اتفاق میفته، اتفاق هم خواهد افتاد، ولی خب همه باید خوشبین باشیم به این اتفاقات و انشالله من فکر میکنم اگر این شرایط به وجود بیاد ما میتونیم تقریبا یک امنیت نسبی رو در فضای مجازی کشورمون به دست بیاریم. مضافاً برای اینکه جناب قربانی هموطنانی داریم که خیلی به فضای مجازی علاقه‌مندن، خیلی وبگردی رو دوست دارن، حتما باید برای اینها برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آموزشی رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
خوبی که در اختیار بنده قرار.
تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار با مهمان برنامه‌تون.
ممنونم. آقای رامین پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا بودن که باهاشون صحبت کردیم. خانم عبدالبند در خدمت شما.
آقای دوشه اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، من یه نکته تکمیلی میخوام بگم توی راهکارها. ببینید ما باید بیاد بگیریم که به نیاز مردم باید پاسخ بگیم.
این اصله.
اصل اینه. بله. اصل اینه. ما برای مردم هستیم، با مردم هستیم، کنار مردم هستیم. ما که دارم میگم یعنی نهادهای حاکمیتی همه باید یاد بگیرن به نیاز مردم هم پاسخ بگن هم احترام بگذارن.
بله. حتی نیاز فضای مجازیشو باید پاسخ بدن.
دقیقاً امروز موقعی که ما میبینیم آمدن، ببینید یک قیاس ساده دو تا چهار تاست، مردم اینو میبینن که مثلا واژه شهید سلیمانی، سردار سلیمانی،
بله،
با 20 سال عقبه و شهادت اون شکلی توی اینترنت موقعی که ما تکراریابی میکنیم 11 میلیون کلمه، 11 میلیون بار، ولی واژه مهسا امینی که ما واقعا متاثریم از مرگ او، بله، مثل هر شهروند ایرانی، هر دختران ما، پسران ما، خانواده‌های ما، ولی تکرار این از 200 میلیون گذشت. این یعنی یک نیاز تو جامعه وجود داره. این نیاز رو باید بدونیم. ما باید شفاف سازی کنیم، اطلاع رسانی کنیم، ظرفیت سازی برای تولید، برای کسب و کار، برای زیرساختا، سواد رسانه‌ای و ارتباط درست با مردم.
بله.
این ارتباط ها باید است.
خیلی ممنونم آقای دکتر متولی. خانم عبدالبند در خدمت شما هستم.
خدمت شما عرض کنم که من یک بار سوال پیمکی رو آقای دکتر برای شنوندگان عزیز بخونم. به نظر شما کدام مرجع در کشور میتونه فصل الخطاب مردم برای تفکیک اخبار صحیح از ناصحیح در حوادث و جریان‌های مهم کشور باشه؟ آیا چطور شنوندگان بسیار زیادی گزینه 3 رو زدن، یعنی فکر میکنم 90% از دوستان این پیامکشون این بوده که نیروی انتظامی و قوه قضایی قصد میتونه این کمک رو با ما بکنه. همین الان 911-1894 گفتن درود به سردار دلها که بسیار خوب تونست برای ما جانفشانی بکنه. من یک سری پیامک هم دارم. دوست بزرگواری 911-1894 گفتن چرا قوانینی برای مبارزه با فضاهای مجازی خارجی انجام نمیشه؟ وقتی که مشکلات کشور بزرگ میشه اینها میتونن بزرگ نمایی بکنن و این اشتباه مسئولین ما هست، واقعا ما هم میپذیریم. دوست بزرگواری تسلیت گفتن، سلام گفتن و گفتن که این تمیز ندادن بین افراد اختشاشگر و معترض باعث میشه که آدم ها اشتباهی دچار جرم بشن و یا حتی از طرف پلیس هم دستگیر بشن. این لازمش اینه که همون حرفی که آقای دکتر فرمودن، این که مردم نیازهاشون شناخته بشه. 939-97-99 دوست بزرگوار دیگه گفتن چرا ایران نباید فضای مجازیش اینقدر قوی باشه که از طریق فضاهای مجازی خارجی مدیریت و کنترل بشه اختشاش ها. 911-18-94 و دوستان بزرگوار دیگه ای هم پیام دادن به ما و گفتن که ما به نیروی انتظامی اعتماد داریم و اعتقاد داریم، اما چقدر خوب است که به لحاظ فرهنگی تقویت بیشتری بشه تا اعتمادها 100% بشه.
خیلی ممنونم آقای خانم عبدالبند.
سلامت باشید.
فرمودید که گزینه 3 بیشتر مورد توجه بوده. آقای دکتر من در واقع یک دقیقه ما زمان داریم، 30 ثانیه‌اش در اختیار شما. 30 ثانیه هم
ببینید، من از یه بنده خدایی شنیدم میگفت پلیس ایران نسبت به پلیس کشورهای دیگه اخلاقی ترین، مظلوم ترین، محبوب ترین هم هست. گفتم چرا؟ گفت آقا من چرا بگم، برید قیاس کنید، خیلی روشنید، قیاس کنید ببینید که روزی 3 نفر در آمریکا کشته میشود توسط پلیس. اینجا روی یکیش پروپاگاندا کشته هم نشده، هنوز مراجع رسمی هم اطلاع ندادن. یه نکته دیگه، فاصله حقیقت با واقعیت خیلی زیاده تو کشور ما. مثلا ببینید، اینی که
یک واقعی رخ میده، تعدادی میان تو خیابونی، تعداد آمارهای هر شب رو شهرستانا شورای تامین اراده و وزارت کشور آمارش به 45,000 نفر نمیرسه، به 85 میلیون نفر، یعنی چقدر؟ بله. یعنی ما واقعیت اینه که فاصله بین حقیقت و واقعیت داریم.
خیلی ممنون دکتر، خیلی ممنون. کاش زمان بیشتری داشتیم، موضوع تازه به جای خوبی رسیده بود. از شما ممنونیم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به عزیزان نیروی انتظامی در اقصا نقاط کشور از شمال، جنوب، غرب و شرق. خسته نباشن. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.